احکام عرفی و ثالثاً وقوع. نشون دادیم که امکان عقلی برای همه اقسام تقریباً منتفیه، امکان عرفی همه اقسام حتی نظریه آغازی ها امکان داره و اشکالاتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بر ایشون میگیرن اشکالات عقلی کاملا واردی است، اما اشکال عقلی نفی امکان عرفی نمی کنه. هرچند در استدلال آغازی ها مسئله از دید عرفی بررسی نشد، ولی بحث بر سر وقوع بود که این اقسام وقوعشون عرفاً چطور خواهد شد. وقتی که امکانشون عرفی بود، وقوعشون هم باید عرفی بررسی بشه. قسم اول رو فرمودن حضرت امام و درست هم فرمودن که عرفاً امکان نداره، به خاطر اینکه وضع خاص موضوع له خاص. اگر موضوع له خاص خارجی تلقی بشه، استعمال اعلام در مواردی که اخبار از وجود و عدم داده میشه مستلزم تجرید و مجازیت که بحثش رو کرد. قسم دوم هم گفته شد که دو تا تصویر براش میشه کرد عرفاً وقوعش رو. گاهی وقتا وقوعش وقوع بر اساس نظر مشهوره که مورد نظر طبیعی باشه. گفتیم که خلاصه این نظر که نظر مشهور هم هست، خلاصه اگر منظور طبیعی در خارج باشه، اشکال حضرت امام در باب اعلام شخصی هم بهش وارده، هرچند حضرت امام ذکر نفرمودن به خاطر اینکه قائل نداره. اگر طبیعی در خارج مطرح باشه و اگر طبیعی به اصطلاح بدون قید خارجیت، هرچند در با فرض در ذهن بودن مورد التفات عرف نیست، امکان در واقع امکان داره، وقوع هم داره، بنا به نظر مشهور اشکالی هم نداره. اما در دوران بین این احتمال و احتمال در واقع فرمایش آغازی ها که ما طبیعی را نه اونطور که فلاسفه تحلیل می کنن، بلکه طبیعی را اونطور که عرف می فهمه، که برگرده به قول رجل همدانی اما عرفن، که انتفاعش به انتفاع جمیع افراد باشه، نه اینکه بر اساس قول فلاسفه طبیعی به فرد موجود بشه و به همان فرد معدوم بشه. اگر این رو مبنا قرار دادیم، اون موقع قول آغازی ها را میشه بر قول مشهور در مسئله وقوع عرفاً ترجیح داد. منتها با این توضیح که وقوع عرفی قول آغازی ها، وقوع عرفی قول آغازی ها بر نگرده به وجود سعی خارجی، وجود سعی خارجی دوباره مستلزم همون اشکالی است که در باب علم شخصی و طبیعی مطرح شد، بلکه خلاصه همونطور که آغازی ها هم در ذیل عبارتشون فرمودن، وجود سعی ملاصق با حسس ذهنی که در توضیحاتش داده شد. قسم چهارم هم که وقوعش مسلمه و هم در مرکبات اعتباری سال گذشته توضیح دادیم و هم در حقایق، بنابر آن که عرف در حقایق وقتی میخواد وضع کنه کاری به جنس و فصل نداشته باشه، بلکه در واقع جامعی درست میکنه برای فردی که کشفش کرده و اون جامع هم ناظر به اون خصوص فرد نیست که به اصطلاح وضع بشه خاص، موضوع له بشه عام، که عبارتاش هم مفصل خوندیم و توضیح دادیم. باقی موند وقوع قسم ثالث. در باب وقوع قسم ثالث مشهور قائلن به این که قسم ثالث را برای وقوع قسم ثالث وضع حروف تصویر کردن. اگر بخواد ترتیب علمی مطلب رو رعایت کنیم، خب نظریه ابتدایی که باید بررسی کنیم نظریه محقق خراسانی. ما نظریه محقق خراسانی را چون در بحث‌های کفایه مفصل توضیح دادیم با توضیحی که به نظرمون درست تر می اومد، اینجا در سبب تبیین و تفسیرش نیست این تفسیر، اما توضیح مختصری عرض کنیم که بالاخره این توضیح رو برگرفته از فرمایشات آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه می دونیم که اقرب از همه توضیحاتی است که داده شده به نظر ما، به نظر آخوند، با یه تکمله‌ای که عرض می‌کنه. خلاصه فرمایش محقق خراسانی این شد که ما نمیتونیم حروف را مصداق وقوعی قسم ثالث بداریم. چرا نمیتونیم؟ چون در بحث وقوع گفتیم باید استدلال عرفی باشه. به نظر ما آخوند استدلال عرفی کرده. آخوند معتقده اگر کسی بگه من وضعش عامه موضوع لهش خاصه، در خلاصه سرت و منن بسره، من در اکثر از معنا استعمال شده. چرا؟ به خاطر اینکه خاص خارجی در سرت و منن بسره وجود نداره. خاص در سرت و منن بسره شما در واقع سیرت از هر طرف باشه درسته، سرت و صادقه، با اینکه این طرف بسره و اون طرف بسره، این گوشه و اون گوشه، اینها خاصهای خارجی هستند، متعددند. وقتی که شما برای صد مصداق سیر میتونی سرتو منر بسره بگی، قطعا اینجا خاص خارجی مستعملون فیه سرتو نیست. اگر کسی بخواد خاص خارجی رو اینجا مستعملون فیه بدانه، باید قائل بشه به جواز استعمال در اکثر از معنا. و چون مشهور قائل به استحاله استعمال در اکثر از معنا هستن، در سرت و من البصره نمیتوانن بگویند که اینجا خاص خارجی مطرحه. پس به حسب خارج مستعملون فیه ما عامه. خوب دقت بفرمایید، یعنی به نظر ما آخون همون مبنای درست رو رعایت کرده. وقتی خواسته درباره وقوع صحبت کنه بحث عقلی نکرده، درباره وقوع مسئله رو با استعمال حل کرده. گفته چون در سرت و من البصره مستعملون فیه من خاص خارجی نیست، نمیتونم قائل بشم به اینکه اینجا وضع عام موضوع له خاص و مستعملون فیه خاصه. اگه نتونم قائل بشم به خاص خارجی، بله در جایی که طلب در سر من البصره، در سر من البصره اشکال نداره. در سر من البصره بالاخره من برام طلب میکنم، طلب ناظر به خاص خارجی نیست، اونجا را گیر نمیدیم به مشهور. اما در سرت و من البصره که آقایون قائلا نمیتونن بگن خاص خارجی و ابتداء خاص، مصداق خاص ابتداء در سرت و من البصره مستعملون فیه، نمیشه این گفت. وقتی اینه نشه گفت، اون موقع انداخته چشون داخل اون زاویه که پس باید خاص ذهنی مورد نظر باشه. خاص ذهنی با لحاظ درست میشه، اشکالات لحاظ مطرح کرده. متاسفانه خیلی ها در مقام تقریر نظری آخوند قسمت دومشو بیشتر بیان میکنن، در صورتی که شروع بحث رو ایشون قشنگ از اینجا انجام داده که در سرت و من البصره یا خاص خاصه یا مستعملون فیه اجازه نمیده که خاص خاص خارجی باشه. و به همین دلیل ما همون موقع عرض میکنیم که مرحوم آقای مظفر نتونست مشکل آخوند حل کنه و خیلی کسانه دیگه. تنها کسی میتونه مشکل آخوند رو حل بکنه که بتونه مسئله استعمال در اکثر را جایز بدونه. لذا هر کس قائل شد به این که استحاله دارد استعمال در اکثر، گرفتار اشکال آخونده. بر اساس این مبنا که تتبع در موارد استعمال حروف در واقع نشون میده که مستعملون فی و موضوع له حروف خاص نیست و به حسب خارج عامه، و لحاظ هم ظرف نه قید، با همه تحقیقاتی که آخوند کرده و گفتیم بعد آخوندم همه از آخوند قبول کردن که لحاظها همه ظرفن، قید نیستن، نه لحاظ عالی نه لحاظ استقلالی، با همه اون توضیحات تصورها و لحاظها همه ظرفیت دارن، قیدیت ندارن، که همین هم عرفن درسته. حالا ولو فلاسفه هم میتونن تحلیل و تحقیقش کنن، عرفن هم همینطوره. عرف به تصورات ذهنی، به ما اینکه واقعیات ذهنی هستن التفات پیدا نمیکنه. و این حالت به اصطلاح ظرفیت یه حالت عرفیه. حالا ولو ما بعدا تو فلسفه میتونیم اینو دقیق توضیح بدیم، حرف خوبی هم، ولی لحاظها ظرفیت دارن نه قیدیت. به حسب خارج هم ما خاص خارجی تو خیلی از موارد استعمال حروف نداریم. وقتی نداریم آخوند نظریهشو درست میکنه که ما نمیتونیم حروف را مصداق بله و از آن موضوع لخاص بدن. بعد در مقابل این اشکال قرار میگیره که اگر حروف مستعملون فی و موضوع لهشون عامه، اگر من و ابتدا هر مستعملون فی و موضوع لهشون عامه، خب چرا نمیشه یکی رو جای دیگری استعمال کرد؟ در بیان این اشکال، در به اصطلاح توضیح این اشکال و اینکه چرا نمیشه، اکثرا حتی بزرگانی مثل حضرت آیت الله سبحانی متاسفانه از زبان آخوند شرط الواضع را ذکر کردن و شرط الواضع مورد نظر آخوند نیست. آقایون اومدن، شما خوندید دیگه، مشهور همه همین رو میگن، اصول فقه همین بود، الان المحصول مراجعه کنید باز همینطوره. گفتن مسئله شرط الواضعه. گفتن آخوند گفته نمیشه چون واضع شرط کرده که هرگاه معنا را استقلالی خواستید ابتدا به کار ببرید، هرگاه معنا را حرفی خواستید من به کار ببرید، و شرط الواضع خلاصه به خاطر اشتراط واضع شما نمیتونید کلمه الابتدا را به جای کلمه من استعمال کنید. اینطوری گفت. بعدم اومدن به شرط الواضع شروع کردن اشکال گرفتن که شرط الواضع خلاصه دلیلی بر لزوم تبعیتش نیست. اولا اگر واضع شارع باشه لازم و طبعی است، دستور شارع، و الا اگر عقلا باشن، عقلا وقتی این شرطی رو لازم و طبعی میدانن که همه قبول کنن، اینجا که طرفی نداره، قبولی در کار نیست، به تعبیر قشنگ آیت الله فاضل. اینا تو فضای شرط الواضع اشکال. آخرم گفتن اگر شارع هم باشه و لازم و طبعی باشه، خب حکم تکلیفیش معصیته، اما حکم وضعیش نباید غلط بودن استعمال باشه. اینا همه تو تحلیل اینه که حرف آخوند رو برگردونیم به کجا؟ به شرط الواضع. ما تنها کسی که دیدیم خوب از آخوند اینجا توضیح داده و دفاع کرده استاد بزرگوار حضرت فاضله. ایشون نه، یه توضیح دیگه ای دارن. توضیحی که ایشون دارن خلاصه اینه که آخوند نخواسته به شرط الواضع استدلال کنه که بعد آقایان بهش اشکال کنن که شرط الواضع یرد علیه اولا لازم و طبعیه نیست، ثانیا در جایی که عقلایی است به شرط اینه که همه قبول کنن طبعیت میکنن، اینجا قبولی در کار نیست، و ثالثا اگر هم لازم و طبعیه باشه ترکش معصیته اما غلط نمیشه استعمال. این اشکالاتی است که مشهور میکنن به شرط الواضع. ایشون توضیح میدن، میگن آخوند مورد نظرش اینه که نه، اینجا استعمال در مواردی که شما ابتدای اسمی را به جای من حرفی به کار ببرید، این استعمال به غیر ما وضع علهه، نه استعمال در غیر ما وضع علهه. تعبیری داره آخوند، چند جایی تعبیر رو ذکر میکنه، در بحث مشتق هم داره، در چند جایی رو داره که ما یک بار استعمال در غیر معوض اله داریم، یک بار استعمال داریم در جایی که وزن نداریم. پس ما در جایی که استعمال بدون وزن داریم، غیر از جایی که استعمال داریم در غیر معوض اله. به عبارت اخرى محقق خراسانی میخواد بگه اینجا وضعها فرق داره، نه موضوع لها. ما یه وضع داریم، یه موضوع له داریم. وقتی وضعها با هم فرق دارن یه حرفه، وقتی موضوع لها با هم فرق دارن یه حرفه. دقتی کرده حضرت فاضل رضوان الله تعالی علیه که اینجا دعوا سر نبود وضعه، نه دعوا سر موضوع له، که این موضوع مستعمل و فیش غیر موضوع له. بعدم خب ایشون این توضیح رو دادن، توضیح خوبیه. بعدم اشکال کردن به این توضیح، گفتن خیلی خوب، شما در اینجا که خلاصه وضع ندارید، وضعیتش اسوأ از جاییه که خلاصه، چون اینجا وضعها متعددن اما موضوع لها یکی هست در من و ابتدا، تعدد وضع دارید ولی وحدت موضوع له. چرا؟ چون میگیم یه وضع کرده که لحاظش لحاظ بفرمایید عالی وضع با لحاظ عالی موضوع لهش همونه، وضع با لحاظ استقلالی موضوع لهش همونه. دو تا وضع که در یه وضع لحاظ عالیه، در یه وضع لحاظ، اما یه موضوع اون یا نه خود وحی، خود تعبیر وحی مثل همه، حالا میرسیم به ترادف خودمون، مثل همه مترادفات که حالا ما بعدم با ترادف مقایسهش کردیم دوباره میگیم. حسن آقای فاضل عبارت آخوند رو اینطوری حمل کرده که ما یه وضع داریم، دو تا وضع داریم یا موضوع اونله، چون دو تا وضع داریم حق نداریم یکی رو جای دیگری به کار ببریم. بعد اشکال کرده گفته خیلی خوب، حرف خوبیه، دو تا وضع داریم اینجا، یه وضع با لحاظ عالی داریم که لحاظ عالیش قید موضوع اونله نشده، یه وضع با لحاظ بفرمایید استقلالی داریم که لحاظ استقلالیش قید موضوع اونله نیست. لذا موضوع اونله واحده در ابتدا و مه، اما وضعها متعددن، پس تعدد وضعه که مانه. این عبارت آخوندم تقریبا همینه، همون جایی هم که اشکال آخوند کرده در کفایه آخرش همینو گفته، گفته در واقع چون وضع فرق کرده شما اجازه ندارید، نه بحث شرط، اصلا بحث شرط نیست، بحث تعدد وضع. بعد هست آقای فاضل اشکال کردن که خب باش، حالا ما بحثای خود ما رو حالا بذارید عجله نکنید تا برسیم ببینید. وقت آقای فاضل اول نقل فرمایش ایشون کامل، قایت فرمایش ایشون همینه که حرف ظاهر عبارت کفایه هم همینه. بعد فرموده که آخوند فرموده که تعدد وضع سبب میشه به این که شما اجازه ندید یکی رو جای دیگری به کار ببرید، ولو اینکه موضوع اونله یکی باشه. آقای فاضل اشکالی کردن، اشکال جالبی هم کردن، گفتن خب در مثل مجازات ما موضوع اونلهمون با مستعملون فیهمون فرق داره. شما اگر آمدید مثلا اسد رو در رجل شجاع به کار بردید، اسد موضوع اونلهش حیوان مفترسه، وقتی در رجل شجاع به کار میره اینجا موضوع اونله ندارید، یعنی رجل شجاع موضوع اونله نیست، ولی استعمال درست غلط نیست، با اینکه موضوع اون از حریم موضوع اونله خارج شدید ولی استعمالتون درست. در ابتدا و من فرض بر اینه که موضوع اونله یکیه، فقط وضعها متعددن. چطور میشه که وضع من نسبت به خلاصه ابتدا از وضع رجل شجاع نسبت به حیوان مفترس اسرع باشه؟ شما وقتی بین رجل شجاع و حیوان مفترس مقایسه میکنید که اصلا اینجا چی نداریم؟ بفرما موضوع اونلهی در کار نیست، موضوع اونله حیوان مفترسه. عرف استعمال رو درست میدونه، غلط نمیدونه، باطل نمیدونه، اما در ارتباط با من و ابتدا علی رغم اینکه موضوع اونله ها بفرمایید یکیه، وضع ها متعددن، یکی وضع با لحاظ عالی، یکی وضع با لحاظ استقلالی. چطور میشه که عرف استعمال رو درست نمیدونه؟ یعنی واقعا وضع که مثلا حالت ما و وضعیت ما در این مورد الان شده بدتر از موردی که اصلا موضوع اونله نداری، یعنی اینجای توی ولی از اشکال گفته، گفته ما درسته اگر حرف آخوند رو برگردونیم به اختلاف در وضع نه مسئله شرط الواضع، دیگه اون اشکالاتی که بقیه با آخوند میگیرن ما نمیگیریم که بگیم شرط الواضع چه دلیلی داریم، همه حرفا رو نمیزنیم، اما این اشکال که باقی میمونه که بالاخره شما در اینجا بفرمایید اجازه نمیدید من ابتدار جای من به کار ببرم در این حالی که موضوع اونله یکیه. یعنی واقعا تعدد وضع اینقدر سرنوشت سازه که بفرمایید دست شما را میبنده و وضع شما را بدتر از جایی میکنه که بفرمایید اصلا مقاید از حریم موضوع اونله خارج بشید. لذا گیر که داده با خب این فرمایش انصافا جلوتر از بقیه فرمایش هاست در تحلیل حرف آخوند، یعنی دقتیش در عبارت آخوند که اولا مسئله را به شرط الواضع بر نگردونده، ثانیاً اینطوری اشکال کرد. ما در ارتباط با این فرمایش دو تا نکته میخوام عرض کنیم، بعد این تحلیل رو که بشه اعتقاد داریم ما عرض کنیم خدمت شما. فاضل با آخوند گرفتن بس. در ارتباط با این مطلب یه نکته رو اضافه کنیم که اولا آخوند از این عبارت که ایشون دارن عبارت روانتری هم دارن که در واقع مؤید فرمایش ایشونه و یه دقت بیشتری هم در عبارت آخون دارن که جواب اشکال ایشون هم هست با آخون، با اون عبارتی که عرض میکنه. آخون عبارت دیگری دارن که دقیق تر از این عبارته، چون عبارتی که ایشون نقل میکنن اینه که این استعمال به غیر ماوضع علیه، نه استعمال در غیر ماوضع علیه، چون به غیر ماوضع علیه به غیر وضع گیر داره، نه در غیر موضوع اون لهه که گیر. آخون جوابشون، آخون یه عبارت دقیق تری از این دارن در ذیل نقد محقق قمی رضوان الله تعالی علیه ما در بحث استعمال در اکثر. اونجا یه بحثی دارن در کفایه که حالا من بازم همشو نمیخوام حالا نقل کنم، که میدونید که خلاصه گفتن استعمال در اکثر استحاله عقلی داره، آخون قائل به استحاله عقلی. بعد یه عده دیگه گفتن نه استحاله عقلی نداره ولی جائز نیست. چرا جائز نیست؟ به خاطر قید وحدت، چون وحدت قید معناست. وقتی وحدت قید معناست نمیشه لفظ رو در متعدد المعنا استعمال کرد. بعدی هم قائل به تفصیل شدن، در مفرد نمیشه، در تصنیف و جمع چون به منزله تکریر لفظه میشه. تقریبا یه بحث سر استحاله عقلی استعمال در اکثر، یک بحث در مورد جواز و عدم جوازشه. غیر از مسئله استحاله عقلی یک بحث هم درباره قائل به تفصیل. اونجا در ارتباط با مسئله جواز و عدم جواز آخوند یه عبارتی داره که میگه اگر دلیل استحاله نبود و استحاله عقلی نبود ما دلیلی نداریم بر عدم جواز. بعد ما لم تکن الوحده قیدا للوضع ولا للموضوع. خیلی با دقت شاهد این عبارت اینجاست، بعد ما لم تکن الوحده قیدا للوضع ولا للموضوع. اونجا قشنگ آخون نشون میده که نظریهش در این رابطه خیلی عالی، که قشنگم همونجا عجیبم اینه که مشهور خیلی انصافا اینجا کم لطفی کردن با آخون. همونجا به خلاصه میرزا اشکال میکنه آخون که شرط الواضع دلیلی بر تبعیتش نیست. اگر وضع در حال وحدت معنا بوده باشد یا حتی واضع شرط کنه وحدت معنا را، دلیلی بر تبعیتش نیست. بعد ما لم تکن الوحده قیدا للوضع ولا للموضوع. لذا ما میخوایم بگیم حضرت آقای فاضل خیلی در این جهت درست فرمایش فرمودن که نباید مشهور مسئله را برگردونن به شرط الواضع. آخوند اینجا خیلی قشنگ داره خودش استفاده میکنه، خودش هم تعبیر داره. ما شرط الواضع را یا وضع در حال وحدت معنا را قبول نداریم، ولو درستم باشه، ولو واضح اینو گفته باشه، ولو واضح وقتی داشته لفظ و وضع میکرده برای معنا واحد بوده باشه، یا به قول آقایون واضح دراز کشیده باشه، چرت میزده. اینا مقارنات وضع، مقارنات وضع و حالات واضع حین الوضع یا شرایطی که ربطی به وضع و موضوع اون لحظه ای دان نکنه به درد ما نمیخوره. لذا ما معتقدیم که بله این حرف درستیه، که ما کم لطفی است که بخوایم حرف آخوند و حمله بر شرط الواضع کنیم. ولی معتقدیم که باز آخوند یه نکته ای را بیان کرده اونجا، که خوب دقت بفرمایید، که تعدد وضع باید قید بخوره. وقتی قید میخوره اون موقع استعمال در جایی که وضعی نداریم وضعش ممکنه اسوء باشد از استعمال در غیر موضوع. یعنی جواب اشکال آقای فاضل میخوام بدیم یه بار دیگه میگیم آقای فاضل پس تا اینجا تایید کردیم آقای فاضل را که شما به جا فرمایش فرمودید که رضوان الله تعالی علیه که خرق آخوند رو حمله بر شرط الوازه نکنید. بس خوب، به خاطر اینکه آخوند همونجا خیلی قشنگ توضیح میده، یه حرف خوب. اما شما حملش کردید بر عدم وزن، بعد اشکال کردید که عدم وزن وزنش اسوء از عدم موضوع اون لحه، چون در منبع ابتدا موضوع اون لحه واحد استعمال راه نداره، در اسد و رجل شجاع موضوع اون لحه مطرح نیست اما استعمال درسته. شما اینطوری اشکال، ما میخواییم بگیم که نه، آخوند به این راحتی نگفته که شما میدید. آخوند بردتش به بحث وزن اما با یک ریزکاری، چون یه ریزکاری اینجا قائله، اون ریزکاری سبب شده شما نتونید اون اشکاله بهش بکنید. شما باز حرف آخوند رو دقیق توضیح ندادید. ریزکاری چیه؟ ریزکاری اینه که اگر ما تونستی از نظر آخوند وضع او مقید به قیدی کنید، او قیده دست شما را میگیره و بهتون اجازه استعمال نمیده، چرا؟ عبارت اینه: بعد ما لم تکن الوحده، بفرمایید قیدن لل و ولا لل موضوع له، که پس ارکنهو ما داریم چی کار میکنیم؟ بفرمایید وضع او مقید به قیدی میکنیم که این قیده دست شما را میبنده، و الا اگر وضع مقید به قیدی نباشه ولو متعدد باشه دست شما باز کما فی المترادفه. ما در مترادفن تعدد وضع داریم، وحدت موضوع اونله هم داریم علا قول مشهور. حالا اونایی که خیلی دقت میخوان در لغت عرب بکنن بگن نه هیچ ترادفی فی الواقع وجود نداره، حالا ما فعلا با اونا کار نداریم، که بگن اسد و قزنفر مثلا به دقت نمیدونم عرفیه و العقلائیه دو تا حیث دارن. خیلی خب، حالا اینم ممکنه درست باشه، بعضی وقتا در لغت های قوی ممکن اینطور هم باشه، خیلی هم نداره. حالا فعلا علل مشهور، اگر ما در مترادفه تعدد وزن داریم، یعنی واقعا تعدد وزن داریم، واضح دو تا وزن داره، یه بار لفظ اسد رو وزن میکنه یه بار لفظ قزنفر رو وزن میکنه، اما تعدد وزن داریم، وحدت موضوع اونله داریم، وضع متعدد موضوع اونله واحد اما وضع بیقید، آخون میگه این اشکال نداره یکی رو جای دیگه استعمال کنه، چون وضعتون قید نداره موضوع اونلهتون هم قید نداره. اما لذا خیلی پخته داره حرف میزنه محقق خراسانی، اگر وزن مقید به قید وحدت شد، موضوع اون لح مقید به قید وحدت شد، استعمال در بدون قید وحدت معلوم نیست درست بر بیاد، اونم تابع ضوابط چی دیگه بودن و قید. اما اگر قید نشد، آخون داره تصریح میکنه نه دیگه اشکال نداره. هست آقای فاضل، شما باید صرف تعدد وزن رو نگید، باید ببینید آخون اینجا برای وزن چه قیدی درست کرده که میخواد بگه این قید سبب شونده است از برای آن که شما نتوانید استعمال کنید، که بعد شما با آخوند اشکال کنید بگید اینجا وزن نیست اما خلاصه موضوع اون لح یکیه. آخوند دیگه نمیشه
کی این قید رو بزنید؟
آخوند ببینیم، حالا میخوام همین رو توضیح بدیم دیگه، میخوام بگیم آخوند نه شرط، نه قید، قید وزن نه شرط. آخوند میخواد بگه همین رو داریم میگیم، میخوام بگیم شرط الوازه اگه قیدیتی به وزن و موضوع اون لح نده به در لازم الاتباع نیست، و برای همین اول گفتیم حق نداری چون ما حرف آخوند حمله بر شرط الوازه دی ارتباط با وزن و موضوع اون لح کنیم. اما اگر شرط الوازه را کردیم چی؟ قید وزن یا قید موضوع اون لح، اون موقع آخوند گیره بهتون میده، آخوند نمیخواد شرط خشک و خالی کنه که آی مظفر یا متاسفانه هست آقای سبحانه، شما الان نگاه بکنید در محصول و این چیز رو هیچ از این حرفاتش نیست، یعنی دقتی نکردن سر حرف آخون. هست آقای فاضل هم جلوتر بردن که تعدد وضعه، اما ما سوالمون اینه این تعدد وضعه بلا قیده
بعد اگه تعدد وضع بلا قیده، یعنی صرف تعدد وضع مورد استدلال آخونده، اون موقع شما او اشکال با آخوند وارد میکنید که اینجا تعدد وضع اما موضوع نه یکیه. جان نه دیگه، دیگه کم لطفی نکنید دیگه. قطعاً این قید نسبت به موضوع اون لقیدیت نداره. باید ببینیم این قیده چه عملیاتی سرش بیاده کرده. محقق خرافه میخوام برگردیم اینو درست کنیم. چه عملیاتی سرش بیاده کرده که این قید رو در وضع دخیل دیده، در موضوع اون دخیل ندیده؟ گفته اگر در موضوع اون دخیل باشه او اشکالات ثلاثه پیش میاد. لحاظ عالی نمیتونه در موضوع اون دخیل باشه بخاطر اون اشکالات ثلاثه. اما که انهو این لحاظ عالی وضع و یه بلایی سرش آورده در مقابل لحاظ استقلالی. تعدد وضع با قید به کدوم عبارت تمسک میکنین؟ به عبارت بسیار زیبای بعد ما لم تکن الوحده قیدن للوضع ولا للموضوع. بله خودش گفته بنده خدا. بنابراین حالا ببینیم هر کار این استدلال آخوند، آخوند خواسته بگه این یه وضعیه با لحاظ عالی که لحاظ عالی برای وضع قیدیت داره. او یه وضعیه با لحاظ استقلالی که لحاظ استقلالی برای وضع قیدیت داره. و چون لحاظ عالی برای وضع قیدیت داره، برای وضع قیدیت داره، شما نمیتوانید در غیر عالیت رو به کار ببرید ولو عالیت غیر موضوع اون لحن است. حرف آخوند اینه، داره وضع و مقیده به یه قید میکنه. اگر آخوند وضع و مقیده به یه قیدی کرد، پس ما دو پله در واقع از مشهور در تفسیر آخوند جدا میشیم. یه پله رو آی فاضل جدا مکرده رضوان الله تعالی علیه، یه پله دیگه هم خودمون میخوایم جدا بشیم بگیم وضع مقید به یه قیدی. دست شما بسته میشه، آخوند میخواد بگید. ولذا اگر با آخوند بگید آقا من فرق بین اینجا و بین ترادف، میگه در ترادف تعدد وضع داریم اما قید نداره. وضع تعدد وضع داریم. چرا؟ توضیحش اینه که آخوند میخواد بگه حکمت دائیه به وضع بعد همینجا جواب اشکال اولی که بال از آقای سبحانی با آخوند کردن داده میشه و تقریبا جواب اشکال اول امام با آخوند، چون آقای سبحانی اشکال استادشون از امام رو نقل کردن. بعدا حکمت دائیه به وضع در واقع قید وضعه. نواضع دیده معانی عالی داره و معانی استقلالی. معانی عالی و معانی استقلالی حکمت دائیه به وضع. واضح دیده در مقام وضع به دو جور و دو سنخ معنا احتیاج داره، یکی معانی عالی و یکی معانی استقلالی. لذا مقیدن به عالیت یه وضع میکنه ولی نمیتونه این لحاظ عالیت رو قید کنه به خاطر گرفتاری هاش. حکمت دائیه الالوضع که احتیاج ماست به دو سنخ معنا، معنای عالی و معنای استقلالی، تعدد وضع داده. اینا خود عبارت های آخوند هم خیلی قشنگ نمایانه. حکمت دائیه به وضع دو جور وضع با دو جور قید درست کرده، اما قیدهایی که در موضوع اون دخالت نکردن چون واضح دیدید نمیشه اگر بخواد اونا رو مقیده در چیز کنه تجدید میاد فلان داره، اما اشکالاتی که ایشون کرده. و لذا اشکال آخوند اینه، میگه چون حکمت دائیه به وضع مقید وضعه و این مقیدیتش از برای وضع واقعا حساب و کتاب داره، لذا ما که انهو یه وضع مقید به لحاظ عالی داریم، یه وضع مقید به لحاظ استقلالی داریم، موضوع لحاظم اوریان و برهنه بی قیده. بنابراین در مثل عفت، نه در مثل عفت ما وضع نوعی داریم در مجازات، اونجا هم شما حق ندارید قیاس بکنید با اینجا. در ترادف نه، ما اصلا اون عالیت و استقلالیت و اینا نداریم. حالا تعدد بعد با هر توجیهی در مترادف این باشه، بالاخره ما تعدد وضع داریم اما وضع مقید نداریم به غیر. لذا مشکل ترادف حل، مشکل مجاز که استعمال در غیر معبود علیه از باب وضع نوعی که ما بعدا خود آخون تحلیل کرده این در اقلا حل، مشکل ما هم در حروف و اسما هم حل، به جهت آن که وضع متعدد مقید داریم. وضع متعدد مقید دست شما را در این که یکی رو جای دیگری استعمال کنید ببنده. شما که با آخوند میری اگر بخوای تمسک بفرمایید به این عبارت دقیق آخوند تمسک کنید. و از همین توضیحی که داده شد جواب اشکالاتی رو که با آخوند گرفتن اساتذه بزرگوارمون مثل حسای سبحانی، یکی دو تا از این اشکالات جوابش داده شد. یعنی ما نه مسئله اشتراط داریم که گفتن اشتراط فلانه، نه مسئله این رو داریم که واضح چرا حکیمه، چرا وقتی به دو جنس معنا احتیاج داره. بفرمایید دو جور موضوع الله. آخوند میگه خون نمیتونه، چون موضوع الله را اگر بخواد خاص خارجی کنه مستلزم استعمال در که استحاله عقلی داره، اگر بخواد خاص ذهنیش کنه مستلزم تجرید و القاست که باز گرفتاری داره. خود دستش بستش بنده خدا. چرا علیکی با آخوند اشکال میگیرید که آقا واضح وقتی به دو جنس معنا احتیاج داره؟ آی سبحانی رو بین حتما تو المحصول نگاه بفرمید، اشکالی که میگیرن همین اشکال اصلیش اینه که علیه اینو به تبع حضرت امام اشکال میگیرن که وقتی ما دو سنخ و دو جنس معنا داریم، معنای اسمی و معنای حرفی، الا و لابد باید دو موضوع لده. آخوند میگه نمیتونید دو تا موضوع لده داشته باشید، دو تا وضع باید داشته باشید. ببین تمام حرفش رو حرف آخوند اینه، ما وقتی قبول داریم دو صرف معنا داریم اما نمیتونیم دو جور موضوع لده داشته باشیم، چون یا باید خاص خاصه نمیتونید استعمال در اکثر بشید، استعمال در اکثر هم قائلی به استحالش، یا باید خاص خاصه ذهنی باشه گرفتار سه تا اشکالی. پس ما دو سنخ معنا داریم اما دو جور موضوع نه نمیتونیم داشته باشیم، لذا دو جور وضع داریم، دو جور وضع با دو جور قید. این دست شما را میبنده. آخوند میگه این دست شما را میبنده، دستی که در شما در استعاره که آقای حسای سبحانی مثال حسای فاضل رضوان الله تعالی مثال فرمودن، این مشکل نداریم. مزایره بر فرمایش محقق خراسانی اون نکته‌ای که عرض کردیم قبلا، یرد بر فرمایش محقق خراسانی بحثی که کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خودمون هم اشکال کنیم، ما تمام اشکالاتی که آقایون بر آخوند میکنن غیر وارد میبینیم و مبنایی. تنها اشکال وارد بر آخوند فرمایش حضرت امامه که مبنا رو ما از آخوند انکار کنیم، بگیم ما قائل به استعمال جواز استعمال در اکثرین، لذا مشکل شما حله. دو جور غرض داریم، دو جور موضوع الله هم داریم، خاص خارجی و عام خارجی. خاص خارجی داریم، عام خارجی داریم. خاص خارجی هم در سرمن البصره، سرمن البصره بفرمایید استعمال در اکثر شده. خب این حرف امام میتونه بزنه، چون دعواش هم با آخون مبنائی میشه. آقای مظفر نمیتونه با خیلی ها از اصولیینه که اونجا گیرن خود حق آخوند نیست، ناقص حرفشو نقد میکنید بعدش هم آتیش میکنید. لذا اگر کسی اختلاف مبنایی با آخوند پیدا کرد و گفت ما دو سنخ معنا داریم پس دو تا موضوع الله هم میتونیم داشته باشیم، بلا اشکال کنید حل. اما بریم اشکال آخوند رو جواب بدیم. اشکال آخوند رو باید با فرض قبول مبنای آخوند، یعنی ما نلتزم به استحاله استعمال در اکثر یک، و نلتزم به این که تعدد وضع با دو جور غرض و حکمت داریم، دو که مسئله در واقع حکمت واضع رو هم جواب بدیم و حسای سبحانی دام ذله نیان به ما اشکال کنن که آقا اشکال وارده. نه الانش قبوله. اون موقع باید بگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم
وضع مؤید به عنوان عمل تکوینی یا وضع به عنوان یک رابطه اعتباری. بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام بگیم آخوند خلق حقیقت رو اعتبار کردی. اینو دیگه نگفتن آقای ما، یه وضع داریم به عنوان یک عمل تکوینی وضع کردن. جعل به معنای تکوینش. آخه جعل، باز کلمه جعل بین آقایون دو جور به کار میره تو اصول. ما سال گذشته یک ایستگاهی درست کردیم، تفکیک بین فعل تکوینی و رابطه اعتباری. بسم الله الرحمن الرحیم، معتقدیم در کلمات محقق خراسانی با تمام عظمت و بزرگی خلط بین حقیقت و اعتبار شده، به جهت اینکه این رابطه خلاصه تکوینی با رابطه اعتباری خلق شده. اجازه بدید جا داره که شما قشنگ اینو یه مباحثه ای بکنید، من جلسه بعد یه توضیح مختصری در این رابطه بدم. گفتمش ولش کنم جواب از آقای وحید و بعضی از مراجعی که در اشکال آخون اشکالاتی داشتن این بود که ما در واقع یک عمل تکوینی داریم به نام وضع کردن که فعل تکوینی ماست. بله، افعال تکوینی نفس مقیدن به قایات و قایات قطعا تحدید میکنن افعال تکوینی نفس را. درست. اما روابط اعتباری که ما این لفظ رو در ازای این معنا قرار بدیم، این رابطه اعتباری چرا مقید بشه به قایت تکوینی؟ و اگه یک رابطه اعتباری و قراردادیه، نمیشه مقیدش کرد به حجمت. نمیشه. لذا تنها راهش اینه که داخل خود قرارداد تقید و تضییقی به وجود بیاد. فرض شما هم بر اینه که موضوع اون لح واحده، یعنی تقید و تضییقی در خود قرارداد وجود نداره در اون رابطه اعتباری. اگه در رابطه اعتباری بین لفظ و معنا تضییق و تقیدی وجود نداره، نمیشه این کارو کرد. یعنی ما باید بگیم آخون یکم برامون توضیح بده ببینیم، بعد ما لم تکن الوحده که شما میگید یعنی چی؟ یعنی همین که واضح حکیمه و دو سنخ معنا داره، دو تا غرض تکوینی بر افعال تکوینیش بار میشه، این درسته؟ و هر فعلی هم سلخ با اثر تکوینیش، این درسته. اما اون رابطه اعتباریه اون محدود شده، این نادرسته. لذا خراب میشه قضیه. اگر این طور با آخوند اشکال بکنی، بعد اشکال وارده و آخوند نتونسته مسئله رو حل کنه. اما اشکال تو چه افقیه؟ آخوند بنده خدا رو شما بیاید اینطوری زایعش بکنید، برید تو شرط الوازه گفتی یا تو اینطور گفتی یا ایتون. این مسئله که ما در واقع خلط حقیقت رو اعتبار نکنیم و تقید افعال تکوینی نفس را به قایاتشون با تخزیق و تقید روابط اعتباری از هم تفکیک کنیم، اشکال واردیست بر محقق خراسانی. لذا ما با آخوند دو تا اشکال داریم، یکی اشکال مبنایی، یکی اشکال بنایی. اشکال مبنایی ما اینه که ما استماع در از اکثر رو قبول داریم و لذا در حروف در سرت و من البصره تخاص خارجی وجود داره، هیچ مشکلی هم نداره، خیلی حل میکنه. اشکال بنایی هم اینه که حتی اگر استماع در اکثر رو قبول نکنیم و تقید وضع رو تعقل نمیکنیم. تقید وضع به عنوان تقید وضع به معنای رابطه تکوینیه، خب این به درد ما نمیخوره، دخلی در اعتبار نداره. اگر تقید وضع به معنای تقید یک رابطه اعتباریه، این برمیگرده به تقید موضوع الله، یعنی رابطه اعتباری باید گیر کنه. اگر گیر نکنه دست بازه، اشکال وارده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. محقق خوبی هم اینجا دو تا اشکال به آخوند داره، میرسم و دو تا اشکال هم بگم، این وقت رو ببندیمه. 5 دقیقه به وقت بودی دو تا رو میگم. 5 دقیقه ها محقق اشکال ها رو بگم.
آه بگو تمومش کنم پنج دقیقه ای محقق خوبی بسم الله آه دیگه عجله عذیت مو نکنید. من میخواستم حلالش کنم به اینکه فردا فردا دیگه وقت ندارم. فردا فقه داریم آقا، فردا فقه آقای حبیب، فردا فقه برادر، بذار فردا فقه حلالش کنم. محقق خوبی به آخون دو تا اشکال گرفته. نه از آقا سلام نهلیم. آقا من یه پنج من پنج دقیقه دیگه محضرتون تماس میگیرم آجا خلاص. بله جان آقای خوی دو تا اشکال داره به محقق خراسانی، نمیگم شون همین فقط اصلشون میگم ردشون نمیگم دیگه بگیم باشه دیگه. ما از فضای بحثای ادب در اومدیم بریم دیگه تو همین فضای اشکالات دست و پایی که با آخوند کردن، گفتن اشکالی کردن با آخوند که محاضرات مراجعه کنید دو تا اشکال با آخوند کرد. و مادر خب دو تن از فضلا و طلاب خوب بازی در امتحانات جامعه زهرا است دیگه ها، جامعه زهرا قوم قبول شده و توفیق بوده حضور در
عمل دم کردی تا حالا خدای فرمان نه میگم خونه داره.
بله بله
مال کیه آقای؟ مال کیه آقای حبیب؟ مال شما تو قرار بفروشید گوبنده فقط بندازش خرد گرم بریم رولا.